بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب بدون مقدمه، سوالاتی که رسیده از جلسات گذشته، ما این سوالات رو دسته‌بندی کردیم و شماره زدیم. دوستان بعضیا زنگ میزنن به بنده میگن سوال ما رو فراموش کردید که جواب بدید، حالا خانم ها یا آقایون، لکن نه، ما همه اینا رو داریم، همش پیشمون هست به لطف خدا، لکن اولویت بندی میکنیم. الان سوالایی که داریم جواب میدیم مال 2/4 هست که اینها رسیده همه رو تاریخن و 9/4 هست که انشالله اینا تموم بشه، حالا بعد میرسیم وقت به عرض به خدا سوالات بعدیش که اینها رو باید همه رو واسخشو بدیم. هنوز چند تا سوال هم از 15/2 هم داریم که اونا هم باید بدیم. کم کم داره سوالات ما به سهم بندی حج تمتع میرسه. مال سال 86 داریم. آره، داره اینجوری میشه. حالا امیدواریم که به اونجا نرسه. جا چش. آقای نسلی هم بنده خدا گیر مالیات افتاده، ناراحت خدای نکرده. ما اینجا یه وقتی تلافیش زمان ما میگیم چش. اولین سوال رو من میخونم، عرض به خدمتون که لطفاً بفرمایید. آن سوال اولین هست: چرا با وجود این همه ظلم و ستم در جهان صاحب الزمان علیه السلام کاری انجام نمیدهند؟ والا از بد و خلقت زمین و حضرت آدم علیه السلام، یعنی حالا زمین که بگیم شاید اشتباه باشه، چون زمین دوستان، حالا بعضی دوستان اینا رو حفظ داشته باشن بهتر هست. ببینید، خلقت کره زمین با خلقت حضرت آدم فرق میکنه. کره زمین بسیار دورتر خلق شده، یعنی خلقتش مقدم بر حضرت آدم علیه السلام هست. کره زمین بوده قبل از اینکه حضرت آدم هبوط بکنه و خلقتش هم خیلی سالیان دور و درازی هست. البته اینجوری که دانشمندان هم میگن نیست که مثلا به میلیاردها سال یا مثلا میلیونها سال مثلا برمیگرده، نه اینجوری هم نیست، به این سبک و سیاق نیست، ولی به هر حال خلقتش از نظر زمانی خیلی طولانیه، خیلی زیاد. ولی حضرت آدم خلقتش مشخصه، یعنی هبوطش، خلق شدنش و هبوطش بر روی کره زمین، حتی خود خلقتش هم قبل از اینکه بر روی کره زمین بیاد هبوط بکنه، در نزد خدا خلقتی داشته که اونم زمانش مشخص نیست. فقط قرآن اشاره کرده که ما او رو از یک گلی آفریدیم، سپس در او دمیدیم و او رو به صورت آدم، آدم زنده، موجود زنده فرستادمش به یک باغی، اونم بهش نیست، یک باغی هست که تو اون باغ زندگی بکنه در آسمان ها. لکن هبوطش در روی زمین، هبوط یعنی فرود آمدنش از اون باغ و خونهی که داشته در نزد خداوند به روی کره خاکی، حدود گفته شده 8500 ساله، یه خود شاید بالاتر، مثلا 8600 ساله، یه همچین چیز. حالا این مورد بحث ایشون نیست. سوال اینه که ایشون میپرسه که چرا با وجود این همه ظلم و ستم در جهان صاحب الزمان کاری انجام نمیدهند؟ ما جواب اینو داریم عرض میکنیم که از زمان هبوط حضرت آدم بر روی کره خاکی تا الان بنا نیستش که کلن ظلم و ستم نابود بشه و از بین بره توسط یک پیغمبری یا یک فردی، بلکه اینجا یک مسئله هست. تمام 124,000 پیغمبری که آمدن باید وظیفه هدایتی و رسالتی خودشون رو انجام بدن و مردم رو هدایت بکنن، رسالتشون رو به انجام برسونن، ابلاغ رسالت بکنن، اون چی که باید بگن و بگن. اما اینکه اونها موفق بشن آیا کل ظلم و ستم رو وراندازن، براندازی بکنن، از بین ببرن، نه این گونه نیست. حالا چرا؟ اینه که متوجه بشید، چند تا سوال دیگه هم هست، اونا رو متوجه خواهید شد. دقت بکنید. ببینید، تا زمانی که، باز تکرار میکنم، این مخصوصا کسانی که دارن درس اعتقادی میدن، اینا یه فرمولای اساسی کلیده دارم به دست شما میدم، تا زمانی که قیامت به پا بشه هم ظلم هست هم ستم هست. تا زمانی که قیامت به پا بشه، نه ظهور حضرت مهدی. اینو اشتباه نکنید، این چهار تا سوال دیگه هم با این الان پاسخ داده میشه. تا زمانی که، تکرار میکنم، قیامت به پا بشه هم ظلم هست هم ستم هست. گیرم، دقت بکنید، ظلم و ستم در هر زمانی بنابر موقعیت زمانی و مکانی که ایجاد میشه و مردمی که حضور دارند، دقت بکنید، این درصد ظلم و ستم و حق و باطل فرق میکنه. خواهش میکنم خوب توجه کنید، چون مسئله اساسی و بنیادی در اعتقادات. مثلا در یک زمانی شما میبینی که درصد ظلم و ستم کمتر هست، در یک زمانی میبینی که درصد ظلم و ستم بیشتر هست. در یک زمانی مثلا شما میبینی که در زمان حضرت یوسف علیه السلام، از زمان صدارت حضرت یوسف، درصد ظلم و ستم کمتر هست تا زمانی که اون حضرت پادشاه مصر هست. تا زمانی که پادشاه مصر هست، در زمان مثلا شما میبینی حضرت نوح، چون حضرت نوح قدرتی نداره، حکومتی نتونسته تشکیل بده، درصد ظلم و ستم بیشتر هست. باطل چربیده میشه بر حق. دقت بکنید، زمان حضرت سلیمان چون حکومت دستش هست، درصد ظلم و ستم کمتر هست، حق بر باطل چیره میشه. یعنی حق خود حضرت سلیمان و حکومتش هست، چیره میشه، ولی باطل از بین نمیره. دقت بکنید، باطل از بین نمیره. خب اینجا سوال اینه، حالا ما اینو چون سوال دیگه هم داریم اونجای خود بستش میدیم. فقط معلمین، مدرسین، مربیای اعتقادی، مال هر جام که دارین درس میدین، دانشجوهای اعتقادی، هر چی که دارن میخونن، اینو دقت بکنن، این سوالو دقت بکنن. ببینید سوال اینه، چرا با وجود این همه ظلم و ستم صاحب الزمان کاری انجام نمیدهن؟ صاحب الزمان دارن کار انجام میدن، ولی اون چرا که در توانشون هست، یک، دوم وظیفه‌شون هست که انجام بدن، یعنی وظیفه‌ای که دارن از نظر شرعی، خب سوم این که صاحب الزمان حکومتی در دستشون نیست، الان غلبه بر باطل هست، یعنی کاری بیش از این نمیتونن انجام بدن. نتونستنشون مال اینه که قدرت ندارن. چرا؟ قدرت دارن. مردمی که باید از این قدرت داشتن و استفاده از این قدرت به نفع رفع ظلم و ستم اون مردم فیض ببرن، اون مردم به وجود نیامدن و تربیت نشدن. گرایش مردم به سمت باطل هست. الان اکثریت در روی کره زمین با باطل هست، یه اغلبیت کم و اقلیتی با حق هست که این اقلیت روز به روز هم کوچکتر می شود، کوچک و کوچکتر می شود. اینا رو دقت کنید، چون همه روایت. تا زمانی که این اقلیت کوچکتر به یه جایی برسه که احساس بشه دیگه داره نابود میشه و از بین میره، مانند دین، مثل هم بهش بگیم حالا اینا متدینن، اینا به یه مویی بند شدن که انقریب این مو پاره بشه، اون وقت حجت خدا ظهور خواهد کرد، یعنی ظاهر خواهد شد، خب از پرده غیبت بیرون میاد. خب دقت بکنید، این ور حالا ما یک مطلبی رو توضیح بدیم. شما میگی که آقا امام زمان قدرتش رو چرا اعمال نمی کنه؟ من به شما عرض میکنم، شما یک مدرس فیزیک باشی، خیلی بلد باشی فیزیک رو خوب درس بدی، خیلی بلد باشی فیزیک رو خوب درس بدی، اما بیای بعنوان استاد فوق العاده فیزیک در جهان شناخته بشی، یک دانشمند فوق العاده فیزیک. اما به شما یک بچه ای رو بدن که شاید بیش فعالم باشه، بگن آقا این بچه بیش فعال شما بگیر 7 سالش هم هست یا 6 سالش هم هست، شما بهش فیزیک درس بده، اینجا استاد به شما چی میگه؟ من خواهش میکنم خوب دقت کنید، استاد فیزیک به شما میگه من نمیتونم، بلا فاصله سوال بعدی پیش میاد. سوال بعدی اینه که استاد فیزیک چطور نمیتونی، شما قدرت نداری؟ سوال پیش میاد که آیا استاد فیزیک در تدریسش نسبت به این بچه ضعیف هست و ضعف داره یا مسئله چیز دیگری است؟ شما میگه آقا استاد فیزیک محرزه، 100% شناخته شده است، خیلی دانشجو تربیت کرده، اما اینجا چرا نمیتونه به بچه 6 ساله بیش فعال درس فیزیک بده، فیزیک حسی بهش درس بده؟ شما یه خوده که فکر کنی به پاسخ این سوال میرسی. پاسخت به من این خواهد بود که بچه قدرت جذب حرفای استاد را چی؟ نه اون توانایی در بچه ضعیفه، نه در کی؟ نه در استاد. اینجا اون وقت ببینید سوالای دیگه هم که تو اعتقادات پیش میاد همینطوره. مثلا شما هم چی میکنه؟ آیا خداوند میتواند سنگی را بیافریند که خودش نتواند آن را از زمین بلند نماید؟ اینا تو دانشگاه ها مطرح میکنن، بعد یه دم میمونن چون میمونه که جواب بده که نه نمیتونه، میگه پس قدرت خدا ضعیفه. بگه میتونه که سنگی رو بیافرینه، میگه پس سنگی رو آفریده که خودش نمیتونه از زمین بلند. هر دوتاش بنبست. اینجا پاسخش هیچ کدوم از اون دوتا نی، پاسخ اینه که چنین سنگی آفریده چی؟ نخواهد شد، چون توانایی جذب اون قدرت رو نداره. چنین سنگی اصلا آفریده نخواهد شد، چون این سنگ وقتی که آفریده بشه مخلوقه، وقتی مخلوق خود شد ضعیفه، وقتی مخلوق شد تو دست خالقه، یعنی هیچ چیزی دیگه نداره. چنین سنگی که قدرت بلند شدن از زمین رو توسط خالق نداشته باشه، چنین سنگی اصلا ظرفیت و توانایی آفریده شدن چی؟ بله؟ نداره. حالا شما برمیگردیم به سوال، شما میگه آقا صاحب الزمان قدرتش به اذن الله یا قدرت بسیار زیادیه، نمیگیم نامحدوده ها، یادتون باش قدرت ائمه هم محدوده، قدرت ها غیر از قدرت خدای تعالی هیچ قدرتی نامحدود نیست. یه وقت لفظ نامحدود رو برای هیچ کس به کار نبرید غیر خدای تعالی، این همیشه یادتون باشه. تو صدا و سیما نوشته ها کتابا به کار میبرن، اشتباه. نامحدود فقط لفظش برای خدای تعالی است، برای مخلوق نیست، به دلایلی مختلفی که حالا هر وقت خواستیم برای شما میگیم. پس شما میگی که آقا صاحب الزمان قدرتش، میگیم قدرت بسیار زیادی به اذن الله داره، فوق العاده. اما آیا در جامعه و جوامعی که اینها تمایل اکثریت قریب به اتفاقشون به فساد و فحشا و هرزگی و کلاشی و عیاشی و رانخاری و بانبازی و قماربازی و مشروب و سگبازی باشه، قدرتش به اینها تسلط پیدا میکنه؟ میگیم نه، چون جامعه باید جامعه‌ای باشه که هدایتی باشه. به چه صورت؟ با جبر؟ نه، با جبر کسی بنا نیست هدایت بشه. اگه اونجور بود که از اول خدا خودش با حضرت آدم این کارو میکرد، اصلا قابیلی به وجود نمیامد، که همش حابیل بودن، نمیگفتیم قابیلیان، همش میگفتیم حابیلیان. قابیل برای چی به وجود اومد؟ در اینکه خداوند بین جبر و تفویض یک مسئله ای رو گذاشته، امرون بین الامرین، به نام اختیار. اختیار یعنی این که قابیلم میتونه به وجود بیاد تو این جامعه، حابیلم میتونه به وجود بیاد. طرفدار سگبازی میتونه باشه، طرفدار مسجد و نمازم میتونه باشه، طرفدار بیهجابی، هرزگی، فساد و فحشا میتونه باشه، طرفدار حجابم میتونه باشه، بی نماز، با نماز، الی آخر. در یک همچین جامعه‌ای وقتی پیغمبر و امامی مبعوث میشن، برانگیخته میشن برای هدایت این بشر، باید جامعه رو با اراده‌ای که در درون افراد جامعه است و اختیاری که وجود داره هدایت بکنن. اینو دقت بکنید، این خیلی مهمه. نه بدون اختیار و اراده اینها. بعضیا از امام زمان، از حالا که نه صدها سال پیش هم این انتظار رو داشتن که امام زمان بیاد یه چوبی بزنه یا دستشو بلند کنه همه هدایت بشن، همم کلهم برن تو بهش، هیچ ظلم و فسادی نباشه. اصلا همچین چیزی نیست، چون این دیگه اون وقت جبر میشه، اختیاری در کار نیست. امام زمان باید زمانی ظهور بکنه که جمعیت اکثریت کره خاکی به بنبست رسیده از فساد، فحشا، راندخوری، دزدی، کلاشی، عیاشی و قص الهازا. حضرت تشریف بیاره اون موقع بگه حالا که همه به بنبست رسیدیم، هیچ کس راهی دیگه به نظرش نمیرسه که ما چه کار کنیم که جامعه رو بتونیم اداره کنیم. اون موقع یک کسی بیاد به نام صاحب الزمان بگه من میتونم اداره کنم، راه هم اینه، این فرموله. و اون موقع همه توانایی پذیرش این حرف شما به من پاسخ بدید، درشون وجود چی داشته باشه به وجود یا وگرنه آمدن صاحب الزمان الان هم فایده ای نداره. الان صاحب الزمان سلام الله علیه ظهور بکنن، الان که بیان، اول مشکلش با بعضی از حوزه های علمیه ماست، ازش سوال میکنن شما خارج فقه کجا خوندی؟ 25 سال ما خارج فقه داریم میخونیم، الان 26 سالمونه رفتیم تو 26 سال، کجا خوندی شما اینا؟ اول باید مشکل با اینا حل بکن، با یه سری از اینا، بعد بیاد سراغ مردم عمومی که آقا من میخوام سگ داشته باشم، من میخوام تو خونم سگ داشته، سگ خیلی حیوان خوبیه، خیلی آدما معذرت میخوام اونا دارن میگن بهتره، نه میخوام، من میخوام مشروب بخورم یه خورده، من بعضی دکترها گفتن برام خوبه، همچین بد نیست. اون یکم میگه والله من نماز نمیخوام بخونم، میخوام خواب باشم، من مثلا بخوابم تا زود، دکتر گفته آقا خواب دیو وسطش قطع بشه به بدنت ضرر میرسه، نه فلان، اونم اونو میخواد بگنم. حضرت میخواد چیکار بکنه؟ با معجزه اگه بخوایم که مردم رو هدایت کنیم که مسئله چی پیش میاد؟ معجزه‌ای که درون مردم رو عوض بکنه، نه معجزه کارت شناسایی، معجزه‌ای که درون مردم رو عوض بکنه، این میشه جبر. ولذا ببینید امام زمان باید زمانی ظهور بکنه که مردم به اراده و اختیار خودشون از این مسیری که دارن میرند ناراحت باشن، پشیمان باشن، این مسیر رو بخوام برگردن، و الا فایده ای نداره. اصلا فرستادن حجت خدا در چنین عرصه های از زمان اصلا به درد نمیخوره. و خداوند این رو برای اینکه دهان مردم رو ببنده 12 تا حجت در نظر گرفته. خواهش میکنم توجه کنید، 12 تا حجت در نظر گرفته، 11 تاشون رو فرستاده که مردم نگن اینا رو نفرستادی، اگر فرستاده بودی ما چی. خدا میگه من 12 تا حجت داشتم، 11 12 همشون رو فرستادم، 11 12 همشون رو فرستادم، 11 تا 12 فرستادم، یه دونه شون مونده که دیگه تموم میشه. این یه دونه رو به عنوان بقیت الله نگه داشتم، یعنی بقیه از اون 12 نفر، این یکیه که مونده از اینها. اینو چه زمانی میفرستم دیگه؟ شمایی که خلایق و مخلوقات من هستید به من نشون دادید که شما لیاقت جذب فرمولهای هدایتی را چی ندارید. اگه داشتید تو این 11 تا نشون میدادید، چون ندارید 12 من نگهش داشتم تا زمانی که اون فرمولهای جذب مسائل هدایتی در شما چی بشه، بله، به وجود بیاد. اگه تکرار کنید خودتونم در ذهنتون مرور میشه، با ذهنتون کار بکنید. اینو جدی دارم عرض میکنم، این مسئله به این صورت. حالا برمیگردیم به سوال، چرا با وجود این همه ظلم و ستم در جهان صاحب الزمان کاری انجام نمیدن؟ اولا دارن کار انجام میدن در حد توانشون، دوم در حد وظیفه‌شون، سوم مسئله این هست که مردم باید خودشون به جایی برسن که از ظلم و ستم خوششون نیاد. مردم به اونجا نرسیدن که اون کار اساسی براشون انجام بشه. ولذا هر کاری شما انجام بدی هیچ فایده ای نداره. هنوز یه عده از مشروبات خوششون میاد، یه عده از ولنگاری برهنه بودن خوششون میاد، یه عده از نمیدونم سگبازی خوششون میاد، یه عده از بیقیدی بیمسئولیتی فلان خوششون میاد، و قص الهازا. چیزایی که شاید گفتنش اینجا پشت میکروفون درست نباشه، که ما داریم به یه بردگی های زمان دور و گذشته‌ای که انسان متمدن اونها رو انکار میکرده داریم برمیگردیم، بردگی مدرن داریم برمیگردیم. تا زمانی که اینا هست اصلا نباید انتظار داشت که صاحب زمان کاری بخواد برای کره خاکی انجام بده، چون هر کاری بخواد انجام بده با مخالفت مردم روبرو میشه. ولذا باید مردم کره خاکی به یک نقطه‌ای برسن که انشالله به اون نقطه خواهند رسید که هیچ کس برای اونها هیچ کاری نمیتواند انجام بدهد غیر از یک قدرتی که از جانب خداوند مأذون به این کار باشه. اون موقع خدا قدرتش رو به عنوان بقیت الله خواهد فرستاد. این جواب این سوال البته تیکه ها و حواشی هایی داره. شما هم که نشستید من به شما عرض میکنم همین الان یادداشت کنید، آقای اکبریان هم کاغذ پخش کنه، خودکارم هرکی نداره بده، چون این سوال مهمیه. در پایان میکروفون رو بدیم هرکی خواست پیرامون این قضیه صحبت کنه، من حضوری هم جواب بدم. یک صلوات بفرستید. لطفاً بفرمایید از ظهور حضرت مهدی تا قیام حضرت چه اتفاقی می افتد؟ و سوال دومی که آیا همه به دین اسلام ایمان می آورن؟ اگر این طور نیست چه دینی دارن؟ از ظهور حضرت مهدی تا قیام حضرت در روایات فرمودن حدود 8 ماه طول می کشه. من خواهش می‌کنم توجهتون به ما باشه، اونایی هم که از طریق ویدیو کنفرانس دارن بحث گوش می کنن توجهشون به ما باشه. حدود 8 ماه طول میکشه. در این 8 ماه حضرت یک بار یا دو بار قبلش در مکه ظاهر میشن، دشمنان اون حضرت به سرعت به دنبال اون حضرت میافتن در تعقیب اون حضرت که پیدا کنن اون حضرت رو نابود کنن، از بین ببرن، بکشن. دقت بکنید که موفق نمیشن. در این 8 ماه حضرت فرصت داره که یاران خودش رو، چون ظاهر شده یاران خودش رو جمع بکنه. این ظاهر شدن چه خواصی داره؟ البته این ما اینا رو توی DVD و CD گفتیم، حالا اگه شما راشم نوشتم به من دادن من براتون اینجا میخونم که اونایی که میخوان یادداشت کنن برن همین شب CDشو بگیرن گوش کنن. داستانشو همه رو تعریف کردیم بر اساس مستندات. این ظهور حضرت به این صورته که حضرت در کنار رکن یمانی ظاهر میشن، اونجا فریاد میزنن که من مهدی پسر فاطمه سلام الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها هستم. و عرض به خدمتتون که القاب خودشون میگن، یک سخنرانی کوتاهی حضرت دارن. ویژگی های این کار داره، خواصی داره. یکیش اینه یاران حضرت در سراسر کره خاکی، نه فقط تو ایران، نه فقط تو تهران، نه فقط تو هیئت حسین جان مثلا بگیم، ممکنه هیچ کدوم این هیئت ها همه خواب باشن نرن اصلا، از اتیوپی بره برای یاری حضرت. اینا رو دقت کنید، من اینا رو محققانه دارم عرض میکنم. ولذا حضرت وقتی که ظاهر میشن، ظاهر شدنشون این خاصیت رو داره، یکی از خواصش مهمترینش اینه که یاران حضرت در سراسر کره خاکی میدونن که آقا، ارباب، مولا، هر چی که شما میگید، سرور اونها قیام میخواد بکنه. سعی میکنن خودشون رو به حجاز برسونن، به مکه برسونن، چون باید یارا بیان جمع بشن، سعی میکنن خودشون رو برسونن. بعد حالا این رساندن با چه فرمولی هست، چه جوری اینا خودشون میرسونن، اون حالا اصلا من تو اون DVD صحبت کردم، بماند کنار. اینا خودشون رو میرسونن، جمع که شدن غیر محسوس هستن. بعد که حضرت متوجه شد که اینا جمع شدن، حداقل باید اینها دقیقاً 313 نفرشون تو مکه بیاد، باید بیاد تو مکه بیاد، 313 نفرشون تو مکه باید بیاد، اسمش رو به قول ما کارتشو بزنه، به قول ما گفتنی 313 نفر. حضرت همون موقع که این جمع شدن، روز بعدش، دو روز بعدش که حدود 8 ماه این مدت گفتیم طول میکشه، بعد قیام میکنن کنار خانه کعبه که قیام میکنن، اینها که غیر محسوس بودن محسوس میشن، یعنی همه چهرهاشون پوشیده بوده، خودشون آماده کردن میان به سمت کعبه. اونجا درگیری هایی رخ میده با وهابی ها، با همین مفتی هایی که حالا هستن، با همین افراد کثیفی که یمن رو به آشوب کشیدن سوریه رو داغون کردن رفت، عراق رو نابود کردن، لبنان رو نابود کردن، از بین بردن تا حدودی که خدا انشالله به حق این ایام نابودشون بکنه و ریشهشون رو بکنه انشالله. اسلام و عدس این آزاد کن که اینا از ترامپ و هر جنایتکاری خطرناکترن. حالا بحث خودشو داره. عرض به خدمتتون که حضرت اونجا قیام میکنه، درگیری هایی به وجود میاد، بعد از این درگیری ها حضرت با یک کشتاری که از وهابیت حدود 2000 نفر هستن انجام میده، اینا رو سر جای خودشون مینشونه. بعد از پایان این درگیری ها اینها ظاهرن حسب تحقیقی که من کردم فرزند اون بزرگوار رو جلوی رکن یمانی سر میبرن، فرزند خود امام زمان رو بدترین وجهی سر میبرن و میکشن. بعد از اون حضرت دست به شمشیر میبره و میبینه که اینا قابل هدایت نیستن، با اینا درگیر میشه، حدود 2000 نفر از اینها کشته میشن. وقتی که کشته شدن حکومت در حجاز تثبیت میشه. تثبیت که شدن حضرت از حجاز برای فتح الفتوح کل کره خاکی به راه میفته، که اون فتح الفتوحش هم من تو سیدی صحبت کردم، اصلا نه هزینه ای داره نه کشتاری داره. مردم چون به بنبست رسیده اند میبینن که فرمول هایی که حضرت ارائه میده فرمول های واقعی است و درست هست و ایمان میارن و دست دسته ایمان میارن و به این صورت مسئله کل کره خاکی در تصرف قرار میگیره. سوال بعد اینه که خب آیا همه کره خاکی مسلمان میشن و شیعه میشن؟ نه، اینم اشتباهی که خیلی ها فکر میکنن. بحث آقایون سر اکثریت و اقلیت، ما همش سر این دوتا بحث داریم، نه سر کل. هیچ وقت کل کارش تموم نمیشه تا قیامت، و الا اینکه اگر کل کارش تموم بشه همه بشن آدمای چی و فلان اینا، دیگه لازم نیست مردم در روی کره زمین آزمایش بشن بعد تا قیامت، که خب خدا جمعش میکنه زودتر میبردشون تو بهش دیگه. اصلا نگه داشتنش خلاف حکمته. وقتی آزمایش نخوان بشن، نگه داشتن بشر رو کره خاکی چه توجیهی داره؟ توجیهی نداره که. سریعتر خدای تعالی میبردشون تو بهش یا تو جهنم هر جایی که میخواد ببره. ولی آزمایش اگه بخوان بشن، آزمایش همیشه بین اقلیت و اکثریت هست، حق و باطل، باید این دوتا باشه. در زمان ظهور و تثبیت شدن حکومت حضرت مهدی، غلبه با حق میشود، یعنی اکثریت قریب به اتفاق با حقن، ولی یه اقلیتی همچنان با باطل هست، همچنان هست. ظلم و ستم هست، بله. دقت تو پرانتزم من میدم برای بعضی از معلمین و مدرسین و اساتید، ظلم و ستم فقط به این نیست که من در حق کسی ظلم میکنم، کسی در حق من. ظلم و ستم خودم هم که در حق خودم ظلم میکنم میشه ظلم و ستم، فرقی نمیکنه. اینم میشه ظلم و ستم، ظلم به نفس، ظلم به الله، ظلم به غیر، سه نوع ظلم، درست شد؟ حالا خب من عرض به خدمتتون که مسئله سر اینجاست که حالا ما میگیم که آقا این استقرار حکومت حضرت ولی است که صورت گرفت، آیا ظلم هنوز وجود داره؟ بله ظلم هست. اگه مردم ظلم نکنن که اصلا گناهی صورت نمیگیره، توجیهی نداره که رو کره زمین بمونن، باید آزمایش بشن. همچنان ابلیس هست، همچنان هوای نفس هست، همچنان محیط ها بعضن ممکنه تا حدودی خراب باشه، مثلا به صورت اقلیت، همچنان دوست بد ممکنه باشه که اینها فشار بیارن یه نفر به گناه و معصیتی آلوده بشه، و ظلم هست ولی کمه، خیلی کمه. اکثریت با حق و عدالت و با درستیست، با راستیست، با پاکیست، اکثریت، نه همه یه کره خاک. شما بعد سوال بعدی میکنی آقا غیر اسلام دین دیگه هم هست اون روز؟ عرض میکنیم بله، و لذا در زمان امام زمان حضرت دین رو عرضه میدارد. عرضه که میکنه عده میگن ما میپذیریم، عده میگن ما نمیپذیریم. این روایت داره، حضرت میفهمد باید جزیه بدین، اینها در پناه اسلام میان جزیه میدن، یعنی همون دین خودشونو که میخوان داشته باشن دارن جزیه میدن، مگر آیین‌های باطلی که از بیخ اصلا اینها صحت نداشته، که حضرت ریشه اون آیین‌ها رو از توی در واقع خاک مجازی خودش در میاره اونها رو، ریشهشون رو در میاره و برای اینا افشا میکنه و بهشون راه رو نشون میده که اینا یا میپذیرن یا نمیپذیرن. اما این ظلم و ستم هست. پس سوال دوم این که آیا همه دین اسلام یاران؟ نه، یه عده خیلی کمی هستن که باز هم به اسلام متدین نمیشون، جزیه میدن ولی زندگی میکنن، در پناه حکومت حضرت مهدی زندگی میکنن. اینم مال این قسمت. باز اگر چیزی نوشتید آخر جلسه با هم صحبت خواهیم کرد. یه صلوات بفرستید. لقب امیرالمومنین فقط مخصوص حضرت علی علیه السلام می باشد، ولی من در کتاب پیشوانه هدایت خواندم که امام رضا به مأمون می گفتن امیرالمومنین. لطفا بفهمید چرا. البته دقت بکنید سند روایاتی که ائمه به حاکمان وقت امیرالمومنین گفته باشن مورد بررسی قرار نگرفته. سند این روایات باید مورد بررسی قرار بگیره، دقت بکنید. اما امامی می تواند، یک امام معصوم، در نیت بگیرد به حاکم وقت بگوید یا امیرالمؤمنین، یعنی عده‌ای که مؤمن هستن تو این جامعه بالاخره هستن، فعلا امیرشون تو هستی، بگه یا امیرالمؤمنین. اینو در نیت بگیر. این کارو ما میتونیم کنیم. اینو بهش میگن تقیه و تا حدودی بهش میگوین توریه. توریه مثلا شما ببینید یه نفر به شما زنگ میزنه، شما خونت 3 اتاق داره. من خواهش میکنم اینا رو خوب دقت کنین. هر میشم من سر حال نیستم اینجوری توضیح بدم، الانم درد شدید دارم ولی زبونم داره کار میکنه، دارم بهتون میگم. ببینید یه وقت شما 3 اتاق داری، میگن خونه شما 3 خوابه است، شما توی یکی از این اتاقا نشستی، تلفن زنگ میزنه به شما، یه نفر اون و پشت خط میگه که حسن اونجاست یا مثلا زهرا اونجاست، مثلا شما میدونی اگه بگی شر به پا میشه و حالا اصلا به دلایلی نمیخوای بگی، به زهرا یا به حسن اشاره میکنی از توی این اتاق بره بیرون. این میره بیرون، میره توی یکی اتاق خواب، یا میره تو حال مثلا، یا میره تو حموم، یا میره تو دستشویی، هر جا میره. اینجا شما همچی میکنی پشت تلفن، همچی میکنی ایشون اینجا، این دستت هم میزنی میگه ایشون اینجا تشریف نداره. اینو بهش میگن توریه و دروغ هم نیست، حرف درست هم زدی، گناه هم نکرد، مشکل نیست. مسئله توریه خیلی جاها به درد انسان میخوره. خیلی ها میتونن برای اینکه به دروغ نیفتند از توریه استفاده بکنن، ولی خب ما نن که بلد نیستیم، خب نمیتونیم هم ازش استفاده کنیم. این میگه آقا زهرا یا حسن اینجا حضور ندارن، الان اینجا نیستن. اونم میگه قسم بخور، میگه به خدا اینجا نیستم. درست هم داره. نمیشه کنن توریه. این مشکلی نداره. نقل میکنند البته من این روایت رو بررسی نکردم، نقل میکنند که وقتی ابو لؤلؤ خلیفه دوم رو ضربتی بهش وارد کرد و اون مسئله براش پیش اومد که به کشته شدنش منجر شد و از دنیا رفتنش منجر شد، آمد از شهر بره بیرون، دید حضرت روی سنگی نشستند. روایت رو من دارم میگم، من خودم سندش رو بررسی نکرده ام، ولی خب چون شاهد مثال ما هست به عنوان توریه دارم براتون میگم. حضرت روی سنگی نشسته بودن، ابو لؤلؤ اومد بیرون گفت سلام یا امیرالمومنین، زدم دشمن مثلا خاندان شما رو کشتم، قاتل از زهرا رو مثلا کشتم، فلان کردم. حضرت دارد که بهش فرمود که کار خوبی نکردی، من روایت رو بررسی کنید شما. گفت چرا؟ گفت برای اینکه خلیفه کشی را باب کردی، یعنی افتتاح کردین، حالا بعدش منو میکشن تو محراب. سال 40 بود دیگه، بله سال 40 بود دیگه، سال 40 خود حضرت تو مسجد تو محراب مثلا شد. مثال دارم، کار ندارم، حالا بعد بررسی بشین. بعد حضرت اون سنگ نشسته بودن، گویا امیرالمومنین کجا به نام اینا حضرت بهش فرمود اینجا میخواهید دروی برو، اینجا فرا کن برو، مثلا فرا. مثال داریم. او رفت و خودش برکر رفت و فلان، جمعیتی در تعقیب بودن، حضرت رو این سنگ بلند شد نشست، یه سنگ اینورتر بود نشست، کار خوش انجام داد رو این سنگ، جمعیت در تعقیب اومدن گفتن یا علی یک کسی زده خلیفه رو کشته و اینا، شما ندیدی از کدوم ور رفت؟ حضرت فرمود از زمانی که رو این سنگ نشستم کسی رو ندیدم. این که دروغ نی، باید بلد باشه انسان چجوری حرف بزنه. ببینید مسئله توریه یک مسئله واقعی، یعنی صدمه به جایی نمیزنه، خوبم هم ما بلدیشون. حالا من یه دونه مثالشو زدم، صدها ده ها موردشو میتونم برای شما بگم، چون الان زمانش نیست که بگم. شما تو خونتون، زندگیتون، محل کارتون میتونید از این توریه سو دروغ هم نگید، از توریه استفاده کن. یک مسئله به نام تقیه داریم که ائمه از تقیه هم استفاده میکردن. البته ما قبلا توضیح دادیم، جزوش هم داریم آماده میکنیم برای چاپ، به همتون انشالله بدیم یکی یه دونه که بدونین تقیه کجاها کاربرد داره. همه جا از تقیه ائمه استفاده نمیکردن، ولی در اینجا اصلا نیاز به تقیه نیست. شما در نیت میگیرین که این فعلا امیره اینجا نشسته، یه ده مؤمنین هم هستن، حالا اگرچه این مؤمن آدم هایی مثلا خوبه، تو این جامعه آدم خوب هم هستن، مؤمن هم هستن، فعلا این امیرشون، حالا امیر بدی هم هست، ما میگیم یا امیر المؤمنین. دقت بکنید این مطلب اشکالی نداره. اما شما میگه آقا لقب امیر المؤمنین یک جا، یعنی امیر مؤمنین با هم چسبیده، یعنی همیشه مؤمنین یه امیر داشته باشن، ها؟ امیرالمؤمنینی لقبش از جانب خداوند متعال توسط جبرئیل فقط برای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خواسته شده، نه برای حتی پیغمبر هم لقبش امیرالمؤمنین نیست. همونطور که ما لقب رحمت للعالمین رو برای امیرالمؤمنین نمیدیم، یعنی نمیگیم لقب رحمت للعالمین مال امیرالمؤمنین، میگیم مال پیغمبر. امین المؤمنین رحمت للعالمین هستند بله، ولی لقبو ندارن، لقب مخصوص پیغمبر. پیغمبر ولذا شما بهش میگی که آقا امیر المؤمنین، نه، اما امیر مؤمنین هست پیغمبر، بله پیغمبر امیر مؤمنین هست، امیر خوبی هم برای مؤمنین هست، امیر مؤمن هم هست، خودش متدین هم هست به دینی که خودش از جانب خدای تعالی آورده و و و الاخ. ائمه دیگه هم امیر همه مؤمنین هستن، امیر بسیار خوبی هم هستن، لکن امیر المؤمنین یک جا لقبیست از جانب خدا توسط جبرئیل فقط برای امیر المؤمنین ذکر شده. یه تذکرم بدیم، بعضی آمدن پرسیدن که آقا اسم بچه‌مونو امیر بذاریم اشکالی داره؟ امیر نه، امیر المؤمنین نمیتونیم بذاریم، امیر اشکال نداره، امیر خالی بذارین خیلی خوبه، امیر حسن، امیر حسین، امیر علی، اینا اشکال نداره، امیر خالی هم مشکل نداره، امیر المومنین نه، امیر المومنین لقب امیر المومن. یه صلوات دیگه بفرستید. مگر در زمان امام زمان ظلم و ستم از بین نمی رود به طوری که یک پیرزن در شب و روز بدون هیچ تعرضی می تواند سفر کند؟ این اصلا به ظلم و ستم آقا کاری نره، به امنیت کار داره. بله یک پیرزن امنیت به جایی میرسه که یک پیرزن میتوانه که در شب حرکت بکنه بدون اینکه کسی کوچکترین تعرضی بهش برسون، کوچکترین آزار و اذیتی بهش برسون. یه جوون هم میتونه، یه زن جوان هم میتونه این کار انجام، مشکلی نداره، امنیت انقدر کامل میشه. این به ظلم و ستم کاری نره، به مسئله امنیت. پس چطور امام زمان به واسطه فردی به شهادت میرسن؟ همون مطلب که به شما عرض کردم، یعنی در زمان ظهور امام زمان پس از 9 سالی که حضرت عرض به خدمتون، پس از 9 سالی که حضرت هستن و حکومت میکنن، به واسطه همون اقلیت ظلمی که در جامعه هست و نمیخوان اون عدل و داد و اون عدالت عرض به خدمت که حاکم باشه، به واسطه همون اقلیت ظلم، حضرت یکی از این کسایی که به اون ظلم علاقه داره که ظالم هست، حالا گفته شده در روایت یک پیرزنیست، به واسطه سمی که مثلا به حضرت میده، زهری که به حضرت میده، میخورونه حضرت، مانند اجداد طاهرینش، بعضی از اجداد طاهرینش به شهادت میرسن، که اون دیگه حالا بعدش مسئله، بعدش اینا همه تو دیویدیا و سیدیا ما صحبت مفصل کردیم. این سیدیش هم میتونید یادداشت بکنید، بحث مهدویت جلسه یاران امام عصر MP3ش هست 36 خط فاصله 5، که هر که خواست میتونه بگیره، همین امشب هم میتونه بگیره، اینو گوش کن. این هم یک بحث. یکی دو تا سوال دیگه مونده که من از برج در واقع برج چهار جواب بدین، که من دو سوالشو میذارم برای جلسه آینده که اونها رو مستند به شما عرض کنم، چون حتما باید مآخذشو بگم خدمتون. توجیه آیه یذل من یشاء و یهدی من یشاء چیست؟ یعنی هر کس رو که گمراه میکند خدای تعالی، هر کس رو که بخواهد و هدایت میکند هر کس رو که بخواهد. اینجا دو تا پاسخ رو من عرض کنم. مفسرین بعضی فرمودن که در کلمه یشاء یه ضمیری مستتر هست، ضمیر هو، که اینو همه اینایی که دارن عربی میخونن همه بلدن، ضمیر جایزی هو مستتر به استتار جایزی، مفرد مذکر مقایب یه مرجعی میخواد که برگرده به مرجعش. یعنی هو برگرده به کی؟ یذل من یشاء، میخواه، یشاء یعنی میخواهد، میخواهد کی؟ اون کسی که میخواهد کیه؟ این ضمیر به کی برمیگرده؟ مفسرین بعضا فهمیدن اون ضمیر برمیگرده به همین که خواهان گمراهیه. پس اینجور میشه که یذل من یشاء یعنی گمراه میکند هر کسی که اون کس خودش بخواهد گمراه بشه. اما من میگم که نه، این پاسخ با دلایلی نمیخوام اینجا از نظر ادبی صحبت کنم، همچین یتچسبک نیست. ما یتچسبکش همون بحثیه که در گذشته خدمت شما عرض کردیم. عزیزان یک عده به حضرت عباس، چون حضرت عباس بین ترکا و فارسا مشترکه، بین ارمنیا و مسلمان مشترکه، بین همه فرقان هم داره مشترکه. بعضی ها با ما میگودن که، یه وقتی میگودن که با یکی صحبت میکردیم، وقت ما با بچه ها همه هستیم، همه فرقه ای، هم کرد و بلوچ و نمیدونم چی، همه الحمدلله رفاقته. میگفتیم که صحبت میکردیم، میگفتش که من دیگه چی کنم کنم، به خدا گفت خدا رو زیاد پاشو وسنه، به حضرت عباس برای من قسم بخور. گفتم به حضرت عباس، حالا میگم به حضرت عباس علیه السلام قسم، نعوذ بالله. حالا ما این که داریم میگیم اونجا با اینا شوخی میکنیم، میگیم اونام شوخی با ما میکنن، میگیم به حضرت عباس قسم یه عده‌ای هنوزم هستن، در آیندهم خواهند بود، زمان ظهور هم هستن، که همونه که جزیه میدن، آقا نمیخوان هدایت بشن. اینها به چشم خودشونم معجزات حضرت ولیعصر رو میبینن، بازم هدایت نمیشن، میبینن بازم هدایت نمیشن. من چند تا تیکه برای شما یه وقتی عرض کردم، من اینکه تکرار نمیخوام بشه، یه روزی اینم یه بار براتون گفتم، یکیشو دو سه هفته پیش برای شما گفتم، اینم یه بار براتون گفتم. یه وقت ما اینا چون این جلسه سه شنبه خصوصی داریم، نمیشه گفت خصوصی، یعنی بچه‌ها جمع‌ترن، یه خود مثلا جمعشون جمع‌تر، میان گرم‌ترم هستن با هم فلان اینا، جمع خوبی هستن. نمیخوام بگم جمع شما خدای نکرد بعدها، نه، اون عادت کردم به اون جمع، معنوس‌ترن، ما به اینا معنوس‌تریم. اونجا جمع میشن یه مکانی، سه شنبه یه وقت یه چیزایی هم که تو دکونه هیچ بقالی پیدا نشه برای اینا ما میکیم. وقتی یکی از اون حرفایی که حالا اونجا من گفتم، اینجا میخوام برای شما عرض بکنم، اینو به مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه تو بیت الاحزان هم این مطلب رو نوشته، روایتش معتبرم هست. میگه که یه روزی امیرالمومنین، که اتفاقا بعضی ها میگن که چرا بعد از قدیر خم، خب اگه حق با امیرالمومنین بود، خب چرا نرفت دنبال حقش حقشو بگیره؟ چرا نرفت دنبال حقش حقشو بگیره؟ خب می‌خواست یه تلاشی بکنه، کوشش بره بگه حق من فلانی. اصلا بعضی یعنی اینجوری میگه، بسکی ما بی مطالعه ایم، بسکی بی مطالعه ایم. امیرالمومنین از لحظه عید قدیر به بعد، بعد از وفات پیغمبر، صبح تا شب، شب تا صبح، این که میگم شب تا صبح، برای اینکه حضرت شبام تا صبح مثل من و شما 7-8 ساعت به خواب دمر اینجوری خواب باشه، کلش اینجوری دهنش وا باشه، مامانش با لقد 11 صبح بهش بزنه میگه بابا پشو دیگه بسته دیگه، خواب به خواب میشی آقا، اینقدر نخواب. حضرت 2 ساعت شاید مثلا میخوابیده شب تا صبح، این که از مجموع روایات برمیاد 2 ساعت مثلا میخواب، نه بگو 3 ساعت میخوابیده مثلا، بقیهش به کارها. تمام صبح تا شب، شب تا صبح، من که اینجا نشستم برای شما دلیل و مدرک دارم که حضرت دنبال احقاق حقش بود، دائما داشته تلاش میکرد، رو مخ افراد صحبت میکرد، کار میکرد، تلاش میکرد فلان، تا که آقا حق با اینایی که سر کار هستن نیست. تمام 25 سال رو حضرت تلاش کرد و به اینها گفته که حق با شما نیست. به همه شاگردایی که تربیت کرده، مثل کمیل، مثل میسم تمار، مثل مالک اشتر، مثل ابازر، مثل مقداد، همه اینا که تربیت کردن، همه اینا سوگلیاش هستن، یعنی صاحب سرراش هستن. خیلی اصحاب دیگه داریم که حالا من اگه وقتی بشه توی بحثی براتون انشالله خواهم گفت که اصلا کسایی که حالا اسمشون به گوش من و شما نرسید، بعضی از این اصحاب کربلا اینا شاگردان امیرالمومنین بودن تو همین 25 سال. تو همین 25 سال فهمیدن که حق با امیرالمومنینه و اینها اومدن کربلا شهید شدن کنار امام حسین، شاگرد امیرالمومنین بودن. مثل کی؟ مثل مسلم ابن اوسجه، مثل حبیب ابن مظاهر، که بعضی ها مظاهر میگن که ظاهرا غلطه، مظاهر درست. اینا شاگردان امیرالمومنین بودن. حالا دقت بکن، میگه که تو این 25 سال حضرت همون لحظه قدیر وفات پیغمبر به بعد حضرت شروع کرده کار کرده به اینا گفته. از جمله کسانی که حضرت رو مخ اینا کار کرده، دائما به اینا تذکر داده، خلیفه اول و دوم بودن، مخصوصا خلیفه اول تو همون دو سال اول خلافتش. حضرت چندین بار باهاش بحث کرد و مناظره کرد. ابوبکر گفتش که والا من چند بار میخواست قبول، چند بار قبول کرد، مثلا فدک رو قبول کرد، خلیفه دوم نزاش، خلیفه دوم نزاش، دوره اونم برگشت. یک بار کار نداریم، میگم اینا مفصله. یه بار به امیرالمومنین دیگه کار به چیزی جواب نداشت بده، برگشت به امیرالمومنین گفت تو چی میگی؟ گفت من بهت ثابت کردم به اون دلیل، به اون دلیل، به اون دلیل، به اون دلیل. اینو دیگه تو میگم تو بیت الاحزان نوشته، حتما این کتابو بخونی، کتاب مختصری است، خیلی عالی است، خیلی عالی. هرچی من تعریف کنم کم، هنوزم رو دستش کتاب نوشته نشد. اومدش گفتش که بهش گفتش که به ابوبکر گفتش که من اینا رو گفت. ابوبکر جوابی نداشت بده. حضرت برگشت بهش گفتش که اصلا من یه چیزی بهت میگم. گفت چی میگی؟ گفت اگر من الان خود پیغمبر رو زنده کنم و خودش بیاد اینجا به توی ابوبکر بگه حق با تو نیست و حق با من هست و تو داری اشتباه میکنی، تو از این مسیری که در پیش گرفتی بر میگردی؟ گفت تو میتونی این کار رو بکنی؟ گفت من دارم بگه اگه کردم دیگه، اگر من این کار کردم تو حاضر این کار انجام بدی؟ گفت به من پاسخشو بده تو من بگم. گفت آره من حاضرم این کار انجام بدم. گفتش که بسیار خوب، دستتو بده من، بیا بیرون شهر. حضرت بردش بیرون شهر، دیوارهای شهر دیده نمیشد، خانه ها تقریبا یه خود دور شده بودن. اووردش وسط یه بیابونکی، یعنی یه جای کوچیکی که مثلا دیگه هیچ اطرافش ساختمونی چیزی نیست. گفت ابوبکر چشمتو ببند. چشمشو بست. ابوبکر چشمشو باز کرد، نگاه کرد، دید جلوش خود رسول الله هست، صلی الله علیه و سلم، خود پیغمبر باشه. گفت پیغمبر اشاره کرد به ابوبکر با یک خشمی، بهش گفت ابوبکر بهت دارم میگم مسیری که شروع کردی مسیر اشتباهی است و به دوزخ 100% ختم خواهد شد بدون برو برگرد، و حق با این فرده، من در قدیر از تو براش بیعت گرفتم و تو بیعت کردی با این فرد و خودت هم میدونی حق با اینه، حق با اوست و از او جدا نخواهد شد، از این فرد جدا نشو، حق با اینه، هر مسیری که رفتی برگرد وگرنه به دوزخ ختم میشی، هیچ راه نجاتی هم نداری. ابوبکر احال رفت، به حال اومد، حضرت بهش اشاره کرد، پیغمبر هم رفت. حضرت همون دیدی پیغمبرو؟ گو آره همون جوری که زنده بود من این دو سال پیش مثلا دیده بودمش. گفت نتیجه؟ یه دستی کشید به ریشش، گفت من برم یک مشورتی با این رفیقمون بکنم، منظورش خلیفه دوم بود. گو برو بکن، حضرت همون دور بکن، رفت پیش خلیفه دوم. گو یه جریانی اتفاق افتاده به این سبک و سیاق، اینجوری شده، الان من چی جواب علی ابن ابی طالب بدم؟ گفت اینا هر دو ساحرند، هر دو از اون شعبده بازای بزرگ، ما بهشون میگیم شعبده باز، اون موقع بهشون میگن ساحر، گفت از اون ساحرهای بزرگ هستن. ابابک یادته که خود ارباب این هم، یعنی خود پیغمبر هم وقتی زنده بود از این سحرهای بزرگ زیاد انجام میداد؟ گفت یادته که اون وقتی زنده بود هم از این سحرها زیاد انجام میداد. اینا از اون ساحرهای بزرگ هم. گفت چی بگم؟ گفت برو بگو ما از این سحرها زیاد دیدیم، ما گوله این افار نمیخوریم. اومد امیرمومنین گفت چی شد؟ گفت چی؟ تو واقعا علی یک ساحر بزرگ هستی. تموم شد. آقا یک کسی خودش نمیخواد هدایت بشه، نمیخواد هدایت بشه. الان شما به طرف هم چی میکنی؟ میگی که خدا را قبول داری؟ میگه بله. میگی پیغمبرها رو قبول داری؟ میگه بله. میگی ائمه رو قبول داری؟ میگی بله. میگی میدونی اینا رو خدا فرستاده و حرف درست میزنن، حرف راست میزنن، حرفشون چرت و پرت نیست؟ میگه بله. میگه میدونی حجابم پیغمبر از جانب خدا آورده؟ میگه بله. میگه پس چرا بی حجاب هستی؟ میگه والله من نگاه میکنم تو محلمون روم نمیشه چادر سر کنم، راستش خجالت میکشم، همینجوری خوبه. حالا حجاب ما رو خای نشه و چیزای دیگه رو بگو ببینی حالا چیاش خوبه که ما میتونیم انجام بدیم انجام بدیم. خب نمیخواد این انجام بده خودش. خب چیکارش میخوای بکنی؟ چیکارش میخوای بکنی؟ طرف بی نمازه، طرف مثلا سگ بازه، نعوذ بالله یه سگ برداشته کرده زیر بغلش. حالا من اینو یه وقتی میگفتم توی بحثمون خیلی دوستا میخندیدن، برای منم پیامک فرستادن، پیام فرستادن از طریق سایت، گفتم بعضیا از شنگولاباد اومدن تو ماشینشون رو سریا رو وهم میدن، خیال میکنن یه کار بزرگی کردن، یه اینجوری هم میکنن، اصلا میگن شما خیلی. حالا مال شنگولاباد بوده، اومد اون یکی از منگولاباد اومده یه سگ زده زیر بغلش، رفته تو آپارتمان همچی اینو گرفته تسمش دور سگم زرمشو با کرده دنبال این راه میفته میاد. این چیزی نیشون میگه ما به یه جایی رسیدیم. آخه اینا مقامه، اینا منزلته، اینا شأنه. آخه واقعا دنیا شما میگه آخه امام زمان چیکار، چرا نمیاد چیکار؟ آخه بابا این باید برسه به یه جایی که اینا شأن و منزلت نیست، اینا مقام نیست. شأن و منزلت انسانی که آدم سگا رو ورداره بیره تو رخت خواب کنار خودش بخوابونه، سگا بره کت شلوار تنش بکنه که. آخه این بیعقلی ها ببینید یک حد و حصری بالاخره داره دیگه. سگر رفته کت شلوار تنش کرده، کروات بهش داده، یه عکسم ازش گرفته بهش میگه پسرم، سگم داره بهش میگه وق وق مادرم. با هم محشور بشین انشاءالله، خوشتون باشه. از شنگولاباد اومده، اینم از منگولاباد. این خیام کنم مثلا یه اصالتی دارم، اینا اصالت نی، اینا شأن و منزلت نیست. بشر باید به یه نقطه‌ای برسه که بفهمه شأن و منزلت چیه، مقام چیه، مرتبه چیه، انسانیت چیه. اون زنی که رفته نمیدونم هر روز یه نوع برهنگی داره برای خودش ایجاد میکنه، نم عکساشو بفرسته، نم مثلا نم فلان چیز همه ببینن، نم منو ببین. آخه یعنی چی؟ آخه اون زنی که تو عروسی شوهر داره دوست داره برهنه بشه، همه مردای دیگه هم مختلط بیان برهنگی اینو ببینن، خب این بعد دیگه اصلا برای چی شوهر کرده؟ یعنی شوهرش با اون مردای دیگه واقعا چه تفاوتی میکنه؟ چه چیزی هست که اون مردان ندیدن این شوهر داره؟ خب همه اینو که آخه یاد گه تا کجاش ما بریم جلو بخوایم بگیم؟ آخه اینا شأن و منزلته واقعا، این مرتبه است. آخه اینا ببینید اینها رو به خدای خدا که قربونت برم اینا ضرر که نمیزنه که. اینا بعد میرسن به یه جاهایی، به نقاطی که میرسن که امروز شما داری میبینی تو جهان، یعنی یکی یکی دارن هی به بنبست میرسن، میگه کاش این مسیر رو نرفته بودم، کاش اون مسیر رو نرفته بودم. الان بعضی از کشورهای اروپایی واقعا در برهنگی به بنبست رسیدن، اصلا در کشور آسیایی هم رسیده. در آلمان هیچ کس حاضر نیست فرزند دار بشه، ازدواج ها بسیار کم هست، دولت داره کمک مالی شدید میکنه برای ازدواج. در ایران ازدواج به خاطر مسائل اقتصادی، در آلمان به خاطر اینکه کسی به کسی علاقه برای ازدواج کردن نداره، مسئلهش فرق میکنه با هم دیگه. در اروپا، در انگلیس همینطور، در نروژ همینطور، در سوئد همینطور، در سوئیس همینطور، در اسکاتلند همینطور. همینجور شما کشورها رو بگی، من تا اونجایی که اطلاع دارم دارم دونه دونه برای شما اسمی. برای چی؟ برای اینکه اصلا تمایلی برای این کار نداره. همه رو داره شبانه روز هر چی هست داره میبینه. وقتی هر چی هست داره میبینه دیگه تمایلی نداره که بره به سمت همسری اختیار کنه. حتی با یه نفر نمیتونه یه هفته مثلا دارم میگم با این یه نفر باشه. این میگن این میشه ارضاء بشر، این میشه کنترل تمایلات نفسانی، این میشه مرتبه مقام و منزلت و شأن و انسانیت برای بشر. این به جای بشر مطلقا نمیرسه. حالا داریم این رو عرض میکردیم که یوزل و من یشا یهدی من یشا. ببینید دوستان، قبلا هم عرض کردیم اصلا یه عده‌ای در کره خاکی، تو کشور ما، جاهای دیگه هستن این به هیچ وجه من الوجوه نمیخواد هدایت بشه، اصلا از هدایت شدن متنفره، منزجره، بدش میاد. شما بگید خدا با این چیکار کنه؟ باهاش چیکار؟ ارسال رسول براش کرده، انزال کتب هم کرده براش، چیکار کن؟ نمیخواد هدایت بشه. آقا یه نفر از گمراهی نمیخواد دست بکشه، چیکارش میخوای بکنی؟ چیکارش میخوای بکنی؟ کاریش نمیتونی بکنی. شما که مواد مخدریه، حالا من اینو گذاشته بودم یه روزی یه بحثی دارم از همین جمله میخوام شروع کنم براتون، بحث قشنگیه، میخوام مخصوصا برای دوستانی که تو شعبمونم مخصوصا سلمان فارسی هستن، چون برای اونا اینو گذاشتم تو بایگانی ذهنم کنار. یه روز من توی یه مکانی بودم، دیدم یه فردی خیلی دلم سوخت، دیدم معتاد، سرش دلاس فلان اینا. شما دقت کن، یذل من یشا و یهدی من یشا یعنی چی؟ گفتش که، گفتم که بابا جان پشت آخه بچه افتادی، این ورد آب خیس، آب ریخته رو خودت، مدی قضا بخوری، خوابت رفته وسط راه، قاشوق نمیدونم بین هوا و زمین مونده. خیلی هم اینا جالبه که همینجوری نمیدونم چی میکشن که این قاشوق میمونه همینجوری میرن، یعنی کلن خلاص ما دلمون سوخت. به این گفتیم یه جمله به من گفت، حالا اون جمله رو اون روز که بخوام بحث کنم میگم، حالا فعلا جملهشو به این صورت براتون نقل کنم. خیلی ما صحبت کردم، گفتم میخوای یه پولی من بدهم باید چیکار، این وضعیت در بیه فلان اینا. گفت داداش به کار ما کاری نداشته باش. یعنی چی؟ یعنی تو همین حالی، تو همین حالی که هستیم بذار باش. این حال گمراهیه مسلمه، هدایت کنی، اما داداش به کار ما کاری نداشته باش، من میخوام تو این حال خوشم، میخوام باش. با شما چی میگی؟ شما میخواد به زور خداوند همه رو برای تو بهش خوب نمیشه. حالا این حال تو ابعاد مختلف و وجوه مختلف هست. اصلا تو هیئت دولت ما یه عده اصلا زاده شدن، من نمیدونم اون شیر خشکی که به اینا دادن توش چی ریخته بودن دادن اینا خوردن طفلکا، که بزرگ شدن اصلا میمیرن برای آمریکا، میمیرن برای اروپا. این اروپایی ها یه دونشون که میان اینا قش و ریس میرن، اینا دلشون بالبال میزن. حالا این ممکنه توشون آخوندم باشه، ممکنه غیر آخوندم باشه. آخونده میگه خانومت فلان، تو بیا وایسا من یه دونه سلفی باهات بگیرم. سلفیه دیگه، بله بود. این دلش قش و ریس داره میره برو. خب این چیکارش میخواد بکنه؟ واقعا چیکارش میخواد بکنه؟ شما صد بار بیا برای اینها بگو، برای این که من نمیدونم چرا پسر خیلی از علما همه ناخلف از آب در میاد. ما واقعا اینم یه خوش بحثی و یه بعد یه بحثی، شما میگی بحث جدید بکن، بعد بحث جدیدمون رو بزنیم. آشپز الله نوری رحمت الله علیه، قبرش تو قوم برید تا زیارت، چه مرد بزرگ. یه پسر داشت، وقتی باباشو کشیدن بالا دار این دست میزد، بعدن رفتن دیدن مادر شیرش خوش شده بوده، یه ناسبی اینو گرفته شیرش داده، اونم نمیدونست. پسر آیت الله خونساری تو بازار، اصلا این مرد کسی امام، حضرت امام میفهمون، این آدم اگه میگفتن معصوم به اسمت اکتسابی یا نه اسمت الهیه، کسی گناه از این ندید، این گناه نکرد، درست میگفتن آدم اینجور. یه پسر داشت ساواکی، من یادمه این بابا هر وقت میخواست با یکی صحبت بکنه پسر سرشو میورد بین اینجا، بین این بابا چی میگه. باباهه یه وقتا یه چیزی مینش به طرف میگفت برو من یه جوری دیگه بهت حرف میزنم، که مثلا این مرد ولی زاهیش وقت حرف نمیزد، مردم خیال میکردن این ضد انقلابه. آیت الله خونساری که قبرش تو قوم هم هست رحمت الله علیه، که امام براش پیام داده و یه سری بچه های تو سپاه هم بودن به ایشون بدبین بودن، پسر ساباکی. خیلی های دیگه من دارم هم براتون. آیت الله مطهری، چه تیکه نابی، خدا رحمتش کن،
کتاباشو بعدید بخونید. یه پسر داره تو مجلس شورای اسلامی، این اصلا دلش قشوریس میره، هر چی بهش بگن این برجام به ما به درد نمیخوره، این میگه این برجام خوب ما باید این تو بمون. من آخر سرش میگم یه خونه بنویسن روش بنر بزنن برجام، اینو بکننش اون تو، بالا سر قبر اینم بعد هر وقت که مردش یه بنر بزنن مثلا برجام، این اون توه، تو برجامه، یعنی بیرون نمیاد، این نمیخواد بیرون بیاد. اصلا من نمیدونم آقا این چیه نشینه، آقا نمیخواد از این حالت بیاد بیرون، این نمیخواد دست از دوستی با اینها ورداره، میمیره برای برجام. خب بمیر، خب ما چیکارش بکنیم؟ اما شما یک به من میگی آقا برجام برات خاصیتی داشته، میگم نه. به اون میگن خاصه، میگه بله بله بله، عینش هم قلیز میگه. خب بگو بابا نمیخواد از این حالت در بیاد، خب شما چیکارش بگو؟ خداوند اختیار داده، جبر و تفویضی در کار نیست، این باید بمونه، انقدر بمونه 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 تو علف زیر باش تو حبز تو این برجام خسته بشه خود، خب چیکارش بکنید؟ یوزل من یشا و یهدی من یشا یه بحث اینگونه داره که قبلا هم گفتم، دقت بکنید، در یک جمله عرض میکنم عزیزان، بعضی ها نمیخواهند از گمراهی نجات پیدا کنند. من تو بحث محرم یه ماه دیگه است تحلیلی داریم، قسمت دومش رو انشالله اگه زنده باشیم از شب ششم شروع میکنیم. شما تونستی خونوادهات هم ورد بیار، بحثی که هیچ جا نشنیدی اگه زنده باشی. اون موقع بخواهیم بگیم اونجا من برای شما عرض بکنم که مسئله چیه. مسئله اینه خیلی از اینایی که اومدن روز عاشورا امام حسین رو کشتن، به خدا نماز خون، نماز شب خون، به ظاهر مسلمون در باطن منافق، فلان، همه اینا پیغمبرم دیده بودن، بعضیشون امیرالمومنین رو دیده بودن، صدیقه طاهره دیده بودن، بارها این حدیث رو شنیده بودن، امام حسن و امام حسین دو سید از جوانان اهل بهشتن، اینم دیده بودن. انقدر این حدیث بر وهابیا گران آمده که ابن تیمیه ملعون که خدا عذابش رو آن به آن زیاد بکنه، که همه خرابیای تو سوریه و عراق و داعش اینا امر زیر سر ابن تیمیه است، اگه این نبود قطعا به شما بگم این خرابی ها نبود، منهاج و سنش اینا رو بهش نوشت. انقدر بغض نسبت به امیرالمومنین و صدیقه طاهره و امام حسن امام حسین داره، همین حدیث رو نتونست ابن تیمیه انکار بکنه، چون خیلی حدیث ها رو انکار کرده تو منهاج و سنش، ولی این حدیث رو نتونست انکار بکنه. ولی اونجا برگشته هم چی میکنه؟ وقتی این حدیث رو ذکر میکنه، زیلش عربیشو براتون نمیخونم، فارسیش برگشته اینجوری میگه، میگه باشه این حدیث درست، اگرچه اینا دو سید از جوانان، دو جوان از جوانان اهل بهشت هستن، عوضش دو پیر مرد اهل بهشت هم ابوبکر و عمر هستن. انقدر احمق هست که نمیدونه بهشت اصلا پیر مرد نداره، همه بهشت توشون جوانن، جوان محشور میشن. این بحث آقا این نمیخواد دست از این عقایدش برداره، اون نمیخواد دست از این گمراهیش برداره، اونم نمیخواد تو مجلس ما دست از اروپا و آمریکا برداره، اون یکی نمیخواد دست از برجام برداره. شما میخواد چیکارش بکنی؟ هیچ کارش نمیشه که. سخنان رئیس جمهور خودمون، شما به سخنان آقای ظریف رو گوش کن، سخنان اون سخنگوه رو گوش کن، سخنان معاون رو گوش کن، اینا همه هم اینا هنوز میگه ما دو اینو دوست داریم، ما برجام خوب بخ برجامی برجام، کاش برجام یه خانومی کسی بود اینا باش ازدواج میکردن، شیرینی شما میخورد، والله به خدا خدا دیگه. آخه وقتی طرف نمیخواد ولش بکنی چیکارش میخوای بکنی؟ حالا بگو آقا این اصلا خسارت برام داشته، فایده ام نداشت. یوزل من یشو یهدی من یشو، وقتی خداوندید کسی نمیخواهد خودش تمایلی به بیرون آمدن از گمراهی ندارد، شما بذار خود جای خدا چیکار میکنی؟ میگی ما هم او را از اون گمراهی بیرون چی نمیآوریم. چرا؟ شما جواب بدید، چون خودش میخواهد درون اون گمراهی بمونه. میگی کی خدا میاره بیرون؟ آخرین جمله ما، زمانی که طرف خودش بخواهد از اون گمراهی چیکار کنه؟ نجات بده کنه، خدا نجاتش میده. فردا یک شنبه یه نماز ده خاصیتی داره، حتما حتما بخوانید، توی مفاتیح مال یک شنبه ذوالقعده است، خیلی سادم هست، 10 تا خاصیت داره دیگه، میره تا سال دیگه، یه شنبه دیگه هم البته ممکنه باشه. تأکید میکنم حتما حتما دعا زیاد بکنید تو ماه ذوالقعده برای این اوضاع و اوضاعی که تو کشور هست، با دعایی که ما شما همه دلسوخته ها هر شب ماه ذوالقعده میکنیم این اوضاع را دگرگون بکنه. خدا باید این کار انجام بده، خدا را قسم میدیم به حق صاحب این ما حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، این کشور ایران عزیز، رهبر ما،
مردم ما، امت ما رو خودش در پناه خودش از شر هر زی شری حفظ بفرماید. شر هر کسی که بد این مملکت و کشور و رهبر و عرض بخدمه اقتصاد و چیزای دیگه این مملکت رو میخواد، بد تشیع رو میخواد، بدیشو به خودش برگرداند. هر کسی تو هر لباسی داره خدمت میکنه به این کشور، به آرمانهای این شهیدان، به تشیع داره خدمت میکنه، خودش مؤید و منصور بگرداند. هر کسی تو هر لباسی هم داره خیانت میکنه، منافقانه عمل میکنه، رگ حیاتش رو قطع بفرماید. خدایا به حق علی ابن موسی رضا سلام الله علیه به این وضعیت نابسامان اقتصادی این مملکت خودت سر و سامان ببخش. خدایا دشمنان این مملکت در رأسشون آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت و آل سعود جنایتکار ریشه‌کن بفرما. همه کسانی که دارن بیرون این مملکت تلاش میکنن، داخل این مملکت تلاش میکنن، رزمندهایی که مرزدارایی که امنیت این مملکت رو دارن نگه میدارن، خدایا خودت در پناه خودت همشون رو محافظت بفرما. تعجیل در فرج حضرت ولیعصر بفرما. سه تا صلوات بلند خط بفرما.